به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. خب، برنامه امروز ما برخلاف همیشه حول یک محور واحدی نیست و به تناسب مسائل مهم روز از چند موضوع خدمتون عرایزی خواهم داشت. در ابتدا باید عرض تسلیت بکنم به خاطر انفجار عظیمی که در ایران مملکتمون در روز چهارشنبه، حالا امروزم برای ما چهارشنبه است ولی برای ایران چهارشنبه دیروز محسوب میشه، در چهارمین سالگرد مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن سردار سلیمانی، مراسمی در اون گلزار شهدای کرمان که ظاهرا زادگاه ایشان بوده انجام شد که در دو نقطه انفجار بسیار بزرگی رخ داد که تا چندین ساعت پیش که من خوندم 103 نفر کشته و 171 نفر مجروح به وجود آمده که بر حسب گزارش های بیمارستان ها تعداد زیادی از مجروحان حالشون خیلی بده و به احتمال زیاد ارقام خیلی بالاتر از اینها خواهد رفت. به هر حال صرف نظر از این که افکار و نظریات سیاسی اون جمع چگونه بوده، مسئله اصلی اینه که یک عده ای از هموطنان ما، هموطنان حالا اهل کرمان یا از جای دیگه، جانشون رو باختن. زن و مرد، پیر و جوان، به هر حال خانواده هایی هستند، عده زیادی در واقع یتیم شدن. حالا صرف نظر از این که ایرانی باشند یا مسلمان باشند، هر انسانی با هر عقیده ای، متاسفانه دیدم بعضی از این خبرگزاری های حتی ایرانی در خارج از کشور با یه لحنی این خبر رو گزارش دادن که گویی خوشحالم بودن که همچین اتفاقی افتاده و این خیلی جای تأسف داره. اگر قرار باشه که آدم اعتراض بکنه به کسانی که رحم و مروت ندارند، اگر خود آدم هم بیرحم باشه، دلش نسوزه برای جان باختن یه تعداد عظیمی از هموطنانش، دیگه وای به حال ما اگر بخوایم این حداقل احساسات و عواطف رو نداشته باشیم. بالاخره جای تسلیت داره، باید دعا بکنیم که خداوند به خانواده های اینها صبر بده، بتونن تحمل بکنن از این مصیبت بزرگی که اتفاق افتاده. مهم نیست که آرمان سیاسی اون جمعی که حالا این مشکلات و این مصیبت براشون اتفاق افتاده موافق با نظریات سیاسی ما باشه یا نباشه. در هر حال همطور که عرض کردم، از هموطنان عزیز ما، همه اونهایی که به هر حال در ایران هستن و حداقلش به عنوان انسانیت باید این عواطف و احساساتو داشت. خب این در واقع خبری است که متاسفانه اتفاق افتاده و این نزدیکترینشه. همزمان میدونین که اون رئیس دفتر سیاسی حماس که در لبنان بوده، اونجا با جمعی که بودند، یک از بیرون قاعدتا هدایت به صورت هدایت شونده 3 بمب برخورد کرده به اون آپارتمانی که بودن، اونا هم کشته شدن. مثل این که فصل کشتارهاست، فصل انتقامه. اسمش هم در واقع صالح الوارودی، من وارودی نشنیده بودم اسمشو، ولی شاید مهمترین شخصیت های حماس بوده. برای خود ایرانیانی هم که در سوریه بودن، اونم 3-4 روز پیش بود همطور که خبر دارین، اونجا رو هم بمباران کردن و یکی از فرمانده های اصلی سپاه هم اونجا کشته شده، رضی موسوی، که خیلی مراسمی هم در ایران گرفتن. یعنی مثل این که دنیا به سمت و سوی کشتار و انتقام پیش میره. یکی این مسئله بود. یکی اتفاقا همین امروز یه مقاله از اون نویسنده‌ای که جلسه گذشتم خدمتون خوندم، یکی از استادای خیلی مطرح و مهم دانشگاه کلمبیا، جفری دی ساکس، که من نمیدونستم این مقالم در واقع اول ژانویه نوشته شده، یعنی کاملا تر و تازه است. عنوانش هم از رویاهای مشترک که دفعه گذاشتم مقاله ای در همین زمینه نوشته بود، این مقاله جدیدشه. جالبه که این یهودیه. این در اعتراض و انتقاد اسرائیله، ولی خودش یهودیه. اتفاقا خیلی هم ثروتمنده، خیلی با نفوذه و کمک‌های زیادی هم به مراکز علمی دانشگاه کلمبیا یا دانشگاه‌های دیگه کرده. یعنی شخصیت کاملا مطرح و مهمه. و اشاره کردم هفته گذشته به این آیه قرآن که می‌فرماد و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی عدلون. از قوم موسی، از بنی اسرائیل، کسانی هستند که مردم رو به حق دعوت می‌کنند و بهی عدلون، عادلانه رفتار میکنن، عادلانه داوری میکنن. من قسمتی از این نوشتهشو که مال اول ژانویه است خدمتون میخونم. البته در اعتراض به این کمک های نظامی امریکاست که میگه به زودی وقتی که تعطیلات ژانویه بگذره مجلس نمایندگان رئیس جمهور زیر فشار قرار خواهند داد، به خاطر اینکه دور زده مجلس رو و کمک‌های نظامی به اسرائیل فرستاده. میگه امریکایی‌ها باید صدای خود را در یک اعتراض قاطع بلند کنند. بسته تسلیحاتی برای اسرائیل، این تسلیحات فراوانی که دارن میفرسن، بسته تسلیحاتی برای اسرائیل نه تنها علیه منافع امریکا بلکه علیه منافع اسرائیل هم هست. تنها راه امنیت واقعی برای اسرائیل صلح با فلسطین است. ایالات متحده می تواند با پایان دادن به تأمین اسلحه و مهمات برای جنگ وحشیانه اسرائیل و با ترویج راه حل دو کشوری، دو تا کشور در این سرزمین فلسطین که توسط قوانین بین المللی خواسته شده، به این امر کمک کند. من مسیر دیپلماتیک راه حل دو کشور را در نوشته قبلی برای رؤیاهای مشترک توضیح دادم. آن راه باز می ماند همچنان و به طور فعال توسط کشورهای عربی و اسلامی ترویج می شود. تقریبا تمام جهان از آن حمایت میکنند. وحشیگری اسرائیل، اینا رو یهودی داره مینویسه، در اون سطح بالای علمی و موقعیتی که تو امریکا داره، میگه وحشیگری اسرائیل در غزه در حال تبدیل به یک تهدید واقعی برای بقای اسرائیل است. به دلیل خشونت خارق العاده اسرائیل، جهان علیه اسرائیل متحد می شود. در حالی که اسرائیل متحمل خسارات نظامی عظیمی هم شده است. برخی از رهبران اسرائیل به طور باور نکردنی آشکارا از یک جنگ حتی گسترده تر در خاورمیانه حمایت می کنند. جنگی که میتواند فاجعه‌ای تمام عیار برای اسرائیل باشد. مخالفت فزاینده جهانی با سیاست‌های اسرائیل یهودی ستیزانه نیست، اینطوری که ادعا می‌کنن که چرا آنتی سمیتیسم دارین راه میندازین و خیلی از کشورها، آلمان و نمیدونم انگلیس و فرانسه، خیلی ها رو محکوم کرده. این که خودش یهودیه میگه این یهودی ستیزانه نیست، ضد نسل کشی است. طرفداری از صلح، طرفداری از اسرائیل و فلسطین است. میگه ما که داریم دفاع میکنیم، از اسرائیل هم داریم دفاع میکنیم. اگه صلح باشه به نفع اسرائیله. اگر اسرائیل به نسل کشی پایان دهد، به مخالفت جهانی که اکنون با آن مواجه است پاسخ خواهد داد. خود اونا فهمیدن که چه بسیجی در جهان انجام شده علیه این کشتارها، که چه بسا این انفجارات و همه اینها، اینطوری که گفته شده، اونایش که توی سوریه بوده یا در لبنان بوده که خیلی مسلم اعلامم کردن، اینم که اخیراً تو ایران مونده، تو ایران انجام شده، اونم همه بر این باورن چون با صورت کنترل از راه دور انجام شده و کار آدمای عادی نیسته. بعد میگه شکست حماس هدف واقعی اسرائیل در غزه نیست. خوب دقت کنید، غزه بهانه است. دولت اسرائیل ادعا میکند که در یک مبارزه مرگبار برای بقا علیه حماس است و باید برای زنده ماندن هر اقدامی از جمله نابودی غزه را انجام دهد. این یک دروغ است. هیچ دلیل اخلاقی، عملی، قانونی یا ژئوپلیتیکی برای تخریب غزه و کشتن ده‌ها هزار غیر نظامی و ریشه کن کردن 2 میلیون نفر برای محافظت از اسرائیل در برابر انواع تهدیدات قابل پیشگیری و کنترلی که حماس ایجاد میکند وجود ندارد. یه خیلی راحت ما حماس رو میتونیم کنترل بکنیم. اصلا دلیلی وجود نداره برای این اقداماتی که داره میکنه. میگه طی سالهای 2008 تا 2022 حماس و سایر شبه نظامیان سالانه حدود 12 غیر نظامی اسرائیلی را کشتند. سالی 12 نفر. در حالی که اسرائیل معمولاً حداقل 10 برابر بیشتر از غیر نظامیان فلسطینی را کشته. حداقل. در سال 2014 زمانی که اسرائیل به غزه حمله کرد 19 غیر نظامی اسرائیلی کشته شدند در برابر 1760 غیر نظامی فلسطینی. 19 نفر از اونا 1760 غیر نظامی فلسطینی. حماس راکت های زیادی پرتاب می کند اما تقریبا همه آنها رهگیری می شوند، یعنی همش توسط اون گنبد آهنین هیچ کدومش نمیرسه یا خسارت کمی ایجاد میکنند. میخواد بگه که اینا بهانه است. اسرائیل قتل عام دوره‌ای مانند سال 2014 یا حملات هوایی با حملات هوایی منظمتر پاسخ میدهد. اسرائیلی ها حتی نام بدبینانه تر برای کشتار دوره‌ای خود دارند که به آن درو کردن علف میگویند. همطور که علف ها وقتی بلند میشه باید اینا رو همه رو با ماشین علف زن اینا رو قطعش کرد، میگه این خودشون این اصطلاح دارن حالا به زبان خودشون که هر چند سال یه بار باید یه بمبارانی بکنیم، یه کشتاری انجام بدیم که اینا قد بلند نکنن. در داخل اسرائیل میدانیم که حماس مدت‌ها به عنوان یک پشتوانه سیاسی کم‌هزینه مورد استفاده نتانیاهو بود. اون موقع که فعال سیاسی نبودن از وجود حماس استفاده می‌کرد علیه سازمان الفت، سازمان در واقع فلسطین، اهل اون به اصطلاح وست بانک. میگه که در تمام سال‌ها حکومت حماس بر غزه، غزه پس از 2007، حماس هرگز اراضی اسرائیل را تصرف نکرده است. حتی کمتر از راه دور موجودیت یا بقای اسرائیل را تهدید کرده. به سادگی اگر بخواهدم نمیتواند این کار بکنه. میگه اصلا غزه برای ما تهدیدی نیست. نه میتونن نه اگرم بخوان براشون این امکانات هست. حالا توضیح میده چرا. میگه حماس 30,000 جنگجو داره، 30,000 تا، در حالی که بیش از 600,000 پرسنل فعال و ذخیره در ارتش اسرائیل وجود دارد. یعنی 20 برابر حماس میگه ما ذخیره نظامی داریم، ارتشی داریم، اونا تهدیدی برای ما نیستند. حماس فاقد نیرو هوایی، واحدهای زرهی، پایگاه‌های نظامی، سنتی و هر گونه قابلیت مانور جغرافیایی در خارج از غزه است. اینا بابا یه جایی باریک کوچیکی هستند. بعد میگه که آنها این کار را تنها چند روز، تازه میگه این کاری هم که در 7 اکتبر غزه کرد، میگه این چند روز پس از حمله افراطگرایان اسرائیلی به مجتمع مسجد الاقصا، یکی از مقدسترین مکانهای اسلام، انجام دادن. میگه اینم به خاطر یک تعرضی بوده که خود ما کردیم به اونها، این حمله رو کردن. بعد میگه نتانیاهو دستور نابودی غزه را صادر کرده است، نه برای محافظت از اسرائیل در برابر حماس، بلکه برای غیر قابل سکونت کردن غزه و تحقق آرمان دیرینه خود برای تحمیل حکومت دائمی اسرائیل بر این سرزمین، یعنی بر فلسطین. نتانیاهو علارغم ناکامی‌های فاجعه بار دیگر به قدرت چسبیده است. میگه هدف اصلی تر دولت اسرائیل تحکیم کنترل کامل خود بر اسرائیل بزرگ است، یعنی تمام زمین‌های فلسطین از رود اردن تا دریای مدیترانه. هدف آن از تهاجم به غزه بیرون راندن جمعیت از این قلمروه. در 10 اکتبر میگه یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت غزه به آنچه قبلا بود هرگز باز نخواهد گشت، ما همه چیز را حذف خواهیم کرد. بعدم میگه اخیراً نتانیاهو از مهاجرت داوطلبانه جمعیت غزه صحبت کرده است، یعنی اینکه بعد از اینکه غزه ویران شد به مردم غزه گفته میشه که اینجا رو تخلیه بکنید. خب میبینیم که دنیا به چه سمت و سویی داره میره. هر روز کشتار و انفجار و بمبگذاری هم در غزه است و هم در سوریه، در لبنان و حالا هم در ایران خودمون. خب این یکی از مسائلی بود که خدمتون خواستم عرض بکنم. متاسفانه در این شرایط قرار داریم. یکی دیگه صحبت 4 روز قبل آقای خامنه ایه. خیلی عجیب هستش این سخن رو در دیدار با همین خانواده سردار قاسم سلیمانی در 10 آذر انجام دادم، میشه 4 روز پیش. جلسه بوده، خانواده بودن دیگه، خانواده همین قاسم سلیمانی، و تجلیلی از اینها کردن و بعد میگن خوب دقت کنید، شاید 20 سال پیش یا 23 4 سال پیش بود که اینجا در این حیات با بچه‌های سپاه، یعنی فرماندهان سپاه، شاید هم حدود 20 نفر بودند، نماز خواندیم. بعد من نشستم رو پله، یه صحبت گرم و گیرایی کردم. قبلا هم فکرشو نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف میزد. در واقع زبان من بود، حرف خدا. خوب دقت بکنید. خدای میگه که من نشسته بودم یه صحبت گرم و گیرایی میکردم، خدای متعال همینطور حرف میزد، یعنی سخنان خدا بود، در واقع زبان من بود. این عیناً چیزی نیست که من به نظر خودم اینا رو نوشته باشم، عیناً شما الان سرچ بکنید اینو، تو خلاصه صحبت آقای خامنه ای رو تو همین وبسایت های خودشون، این رسمیه کاملا، عین کلمات ایشونه. همینطور، یعنی خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود، خیلی تأثیراتی گذاشت. خیلی تعجب کردم که چطور ایشون دوچاری همچین توهمی است که در واقع خدا داره از زبان ایشون سخن میگه. حالا یه وقت هست که یه آدم معمولی حرفا رو میزد، تالی فاسدی نداشت. وقتی یه رهبر یه جامعه با این سوابقی که تا حالا در این چند دهه داشتیم یه همچین ادعای میکنه، چه تأثیری در طرفداران اونا که ذوب شدن در ولایت آقایون میذاره؟ یعنی این کاملا حساب شده است. یه وقت ممکنه آدم خودش به ذهنش رسیده باشه که اون شب من صحبت کردم صحبت خودم نبود، به نظر میامد الهاماتی بود. خب بالاخره تصور دیگه، آدم خیلی فکرام میکنه. ولی وقتی که اعلام میشه، نوشته میشه، تیتر میشه، این یه پیام داره، این یه عوارضی داره. در قرآن این آیه 51 سوره شورا است، میفهمد ما کان لبشر ان یکلمه الله، محال غیر ممکنه که خدا با بشری صحبت بکنه مگر، سه حالت میگه، الا وحیان، خدا وحی بکنه بهش، به آقا وحی شده، او من وراء حجاب، یا از وراء حجابی، طور که فرشتگان خدا به مریم الهام کردند، او یرسل رسولا، یا رسولی بفرست، یا رسول منظور جبرئیله، فیوهی به ازنهی ما یشا، طبق مشیت خدا بر کسانی وحی کنه، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، همینطور که بر تو ما وحی کردیم، بر پیامبر داره میگه یک روحی یک رحمتی رو بر تو ما وحی کردیم. این آیه قرآن که صریحا میگه که ممکن نیستش، یعنی این جز یک رسالت، یک نبوت، چنین چیزی برای انسانهای معمولی که نیست که خدا وحی کنه، خدا صحبت کنه بر زبان انسان. در مورد پیامبر البته در قرآن آمده، میفرماید که لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحی، و قبل از اینکه وحی تمام شده باشه تو عجله نکن، فانما یسرناه به لسانه، که ما داریم به زبان تو آسون میکنیم، این کلام تو نیست، میگه ما داریم میخوانیم، فاذا قرأناه فتبع قرآنه، وقتی که ما خوندیم تو اون وقت بخوان. پیامبر میگه جلو نزن، یعنی در واقع داره یه الهاماتی بر پیامبر میشه. بله اونجا قرآن صریحا داره میگه که خداست داره میگه، ولی به زبان پیامبر داره جاری میشه، با اراده او نیست. حالا مفصل در این مورد قرآن هم صحبت کرده. آیا واقعا آقای خامنه ای تصورش اینه که خدا به زبان اون صحبت میکنه؟ این در واقع زبان اونه و سخن خداست؟ اگه 20 سال پیش بوده ادامه هم داشته؟ حالا هم اینا هست؟ یعنی چنین ادعایی، چنین چیزی رو میخوان تلقین بکنن؟ آیه 93 سوره انعام میگه و من ازلم و من افترا علی الله کذبن، چه ظلمی بالاتر از این که کسی چیزی رو به خدا نسبت بده، دروغ رو نسبت بده، او قال اوحی الیه، یا ادعا بکنه که به منم وحی میشه، ولم یوح الیه شیئون، در حالی که هیچی به اون وحی، بل یعنی به صورت غیر متعارف، یعنی همین ادعاها، یعنی یه جایی داره وحی میشه، قرآن میگه به زنبور اصلا وحی میکنیم، به مادر موسی میگه وحی کرده، یعنی از یه جایی داره الهام میشه به انسان. خب این ادعای ارتباط مستقیم با خدا آیا به شخص پرستی و پیروی از اشخاص نمیکشونه دیگران رو؟ این ادعا همطور که اول انقلاب هم بود میگفتن زوبو فل خمینی کما زاب هو فی الاسلام، ذوب بشید در خمینی اونطوری که او در اسلام ذوب شده، یعنی این همون اندیشه است که او در اسلام ذوب شده، شما هم ذوب بشید. اصلا این با منطق قرآن سازگاره که در یک انسانی آدم ها ذوب بشن؟ نشون میده چنین تمایلات وجود داره. آیا این سخن و این ادعایشون تلویحاً این گفتار رو القا نمی کنه که گویا آقا با یه عوالمی ارتباط دارن؟ تو یکی از این برنامه ها عرض کردم آیت الله کاشانی که به خاطر دارین زمان مصدق، اونم خب بزرگترین روحانی، معروفترین روحانی زمان خودش بود، قبلا اینو عرض کرده بودم، یکی ازش می پرسد آقا شما با امام زمان ارتباط دارید؟ اینو یکی از شاگردای خودشون که خیلی نزدیک بود به آیت الله کاشانی می گفت. گفتم که هر حرفی که میگه آقا، گفتن که هر حرفی رو که نمیشه به همه زد، همه جا زد. دیده بود که اگه بگه ارتباط دارم که حرف دروغیه، از کجا معلوم ارتباط داره، چگونه میتونه صاحب؟ اگه بگه نه، میگم بابا اینم مثل بقیه آخونداست. یه همه چیزا رو که نمیشه به همه گفت. آیا این سخنان رهبری میخواد هم چیزی رو القا بکنه که همه چی رو نمیشه به همه گفت، ولی در اون موقع خدا به زبان من سخن میگفت؟ در حالی که شیوه پیامبران کاملا غیر از این بود. بذارید دو تا آیه رو براتون بخونم. این سوره آل عمران آیات 79 و 80 میگه: ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوت. یعنی محاله، ممکن نیست که یه بشری خدا بهش کتاب بده، یعنی پیامبرانو میگه، رسولانو، نبوت بده، حکم بده، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. انتظار داشته باشه که مردم از اون تعبد داشته باشن، به مردم بگه که عباد من، عباد به معنی سرسپرده، ذوب شدن در یه شخص. پس پیامبران چیکار میکردن؟ ولکن کونو ربانیین، پیامبران به پیروانشون، حضرت موسی به بنی اسرائیل، حضرت عیسی به قوم خودش میگفتن خودتون ربانی باشید. کونو ربانیین، ربانی ربشناس، پروردگارشناس، خداشناس باشین. چگونه؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب، از طریق تعلیم این کتاب، حالا تورات بوده، انجیل بوده، برای ما مسلمان ها قرآنه. و به ما کنتم تدرسون، به خاطر همین تدریسی که میشین، درسی که میخونین. یعنی میخواد بگه اونایی که پیامبر خدا بودن انتظار نداشتن کسی در اونا ذوب بشه، ذوب فل خمینی، ذوب فل خامنه ای، احساس بکنن که آقا ارتباطی با یه عوالمی داره، سخن خداست که از زبان ایشون میاد. میگه پیامبران حرفشون به مردم این بود خودتون ربشناس باشین. الان هم یهودی ها میگن ربای، از همین ربانیه دیگه، دعای این که ما ربشناسیم. کونو ربانیین، به ما کنتم تعلمون الکتاب، کتابتون رو داری میخونی، کتاب اینه اونا تورات، برای ما قرآن. یعنی باید این رهبرانی که ادعا میکنن اگر یه هم چیزی هم بوده باشه، حق ندارن اینو مطرح بکنن به مردم، باید بگم برگردید به کتاب هدایتتون، تعلیم رو از اون بگیرید، تدریس رو از اون بگیرید. ولا آیه بعدیشه: ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا. ما هرگز شما رو فرمان ندادیم، این کلام خداست، که فرشتگان و یا پیامبران رو ارباب بگیرید. یأمرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون، بعد از اینکه تسلیم خدا شدین، خدا شما رو به کفر دعوت میکنه؟ یعنی پیامبر پرستی خودش کفره. این آیه قرآنه، آیه 80 سوره آل عمرانه. تکرار میکنم: ولا یأمرکم، خدا هرگز شما رو توصیه نکرده، هم نکرده، ان تتخذوا الملائکه. حالا مشرکین ملائکه رو فکر میکردن اینا فرزندان خدا، نه فرشتگان و نه پیامبران رو ارباب بگیرید. اتوان آیه قبلیش هم راجع به اهل کتابه، میگه ان منهم، بسیاری از این علمای دینی اهل کتاب، خاخام ها اینا، لفریقن یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب. اون کتاب تورات رو جوری میخونن، مثل ما میگیم عربی از بیخ مثلا میخونن، و با یه لحنی که تا مردم فکر کنن این کلام خداست، در حالی که مال خدا نیست. و ما هو من الکتاب، این جزء تورات نیست، ولی جوری به عربی والا عبری اون موقع میخوندن که مردم بگن وا این مال خداست. یعنی یه جوری تمایلات خودشونو با زبون بازی مطرح میکنن که مردم فکر کنن این حرفی که آقا میزنه کلام خداست. و یقولون هو من عند الله، ادعا میکنن از جانب خداست، و ما هو من عند الله، در حالی که از جانب خدا نیست. و یقولون علالله الکذب و هم یعلمون، به دروغ دارن به خود چیزی رو به خدا رو میبندن، خودشونم میدونن عالمن و آمدن دارن دروغ میگن. در قرآن در یک جلسه درس کردم 27 بار این کلمه ویل آمده. ویل یعنی وای، وای بر این آدم ها. مثلا ویلون لل متففین، وای بر کم فروشونه که کلا سر مردم میذارند، وقتی که حقشون رو میخوام بگیرن پرو پیمان میگیرن، وقتی این وره میزن باید سرویس بدن به مردم، کلا سر مردم میذارن. کم فروشی نه فقط تو بازار، هر پزشکی، هر مهندسی، هر سیاستمداری، هر کسی که یه رابطه دو طرف داره، یه خدماتی میده یا خدماتی میگیره، میگه وای بر اینها که کلا میذارن سر مردم. حتی ویلون للمسلمین، مسلمین، وای بر نمازخونایی که عاطفه و احساس توجه به یتیم و بدبخت و بیچاره ندارن، میگه وای بر این نمازشون، وای بر مکذبین. فراوون هست، ولی همه جای قرآن توی آیه یه بار ویل آمده. از 27 باری که آمده تماماً فقط یه بار اومده، فقط توی آیه سه بار وای آمده، وای وای وای. برای کی آمده؟ برای روحانیون. البته قرآن که آمده راجع به مال اهل کتاب میگه، ولی این درس بر همه است، نه که حالا بگه مال کدوم دینن. میگه ویلون للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای بر اون کسانی که مطلبی رو به دست خودشون می نویسن، تز خودشونه، ایده خودشونه، ایده ولایت مطلقه خودشونه، خودشون نوشتن، بعیدی هم با دستان خودش نوشته، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد ادعا میکنه که این از جانب خداست، این همون ولایتی است که خدا داره، رسیده پیامبر و اهل بیت، حالا رسیده به ما. میگه فویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر اینها بر آن چه که خودشون نوشتن به دست خودشون، و ویل لهم مما یکسبون، وای بر اون چیزی که ما به ازایی که حالا به دست میارن. وقتی که میگه من همون ولایت خدا رو دارم، تو دعای مردم هم فریب میخورن دیگه، این ما به ازاشه. برای چین ادعاها میشه؟ برای به قدرت رسوندن و سلطه یه طبقه به جامعه، سلطه مطلقه یک فرد یا یه طبقه بر جامعه. اینا آیات قرآنه. 27 بار در قرآنی وای آمده. این آیه 79 سوره بقره است، خودتونم برین بخونین که به چه کسانی این وای رو گفته. بدبختی عظیم همینه در واقع. طرف این بدبختی عظیم روحانیونی است که خودشون رو گم میکنن، فکر میکنن حالا یک همچین اسهالتی دارن. البته یه خطبه‌ای در نهج البلاغه هستش که از یه نوع ارتباط با خدا برای ذاکرین صحبت میکنه. این خطبه ذاکرین هم در این وصف اون آیه معروف در سوره نوره که میگه این نور خدا کجاست؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. این نور خدا، اما آیت نور که میگه الله و نور و سماوات و ارض مثال نورهی کمشکاتن فی ها مصباحون المصباح و فی زجاجتن مفصل، آخر میگه این نور کجاست؟ این نور تا خونه هاییست، تو خانواده هاییست که در اون خانواده ها کسانی هستند. رجال در قرآن به معنای جنسیت نیست، تنها بگیم مرد، مرد و زن، یعنی خانواده، مادر پدرانی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله و اقام صلات و ایتاء زکات. کاروبار روزانه، بیزنس، کار، تجارت، پول در آوردن، اینا مشغولشون نمیکنه از یاد خدا. اون وقت توصیف میکنه اینا چه کسانی هستن. خیلی زیباست اون آیات. در تفسیر این آیه که مردان نورانی میگه ان لله عزت آلاءه، برای اون خداوندی که آلاءش خیلی عظیمه، خیلی عزت بخشه، آلاء بالاتر از نعمته. یعنی تمام این سوره الرحمن رو که خوندیم فبعی آلاء ربکما تکذبان، یعنی یکی از نعمات سرشار خدا، فوق‌العاده خدا چیه؟ میگه فی ازمان الفترات، در دوران بین پیامبران، بین موسی، بین موسی و عیسی، بین عیسی و پیامبر ما، در این دورانهایی که پیامبری نیست، عبادون، خدا بندگانی داره که ناجاهم فی فکرهم، خدا در تفکراتشون با اینها نجوا میکنه و و کلم هم فی ذات عقول هم، خدا با اینا تکلم میکنه. در کجا؟ در تعقلاتشون، فی ذات عقول هم. یعنی مردان تفکر، مردان تعقلی وجود دارند در فاصله بین پیامبران که اینا از طریق تفکر و تعقل در معرض ناجاهم فی فکرهم، خدا به اینا نجوا میکنه و کلمهم، القا میکنه به اینها فی ذات عقولهم. بعد میگه فهم، میگه اینا مثل چراغی در بیابانهای تاریکی. اصلا خیلی مفصل، بسیار زیباست این خطبه در نهج البلاغه در وصف ذاکرینه که اینا میگه در واقع مثل علامتهای جاده هستن که گمراهان رو هدایت میکنن، یا اینها چراغ بیداری هن، یغزتن فی الابصار و الافعده، چراغهای بیداری هن. خیلی نقش بالایی در واقع داره. آیا آقای خامنه ای خودش رو در این سطح تلقی میکنه که خدا با او داره نجوا میکنه؟ یعنی جزو ذاکری نیست که با این اوصاف در نهج البلاغه آمده؟ این خطبه 222، البته شماره خطبه ها در بعضی از نسخه ها فرق میکنه، ولی در نهج البلاغه سخن چیز 22 هست. قاعدتا اون مردانی که خدا باشون نجوا میکنه باید از سخنان خدا بگن، سخنان خدا هم در کتاباش هستش. برای ما مسلمان ها سخنان خدا، نجوای خدا و تکلم خدا با اون در واقع مردان بیداری بخش قاعدتا باید در کلام خدا باشه. حالا میتونیم نظریات و اندیشه آقای رهبر رو در همین دو روز پیش، در چهار روز پیش همین هست اتفاقا، سخنرانی که برای مداحان کردن که نشون میده مطلوب آقای خامنه ای چه کسانی هستن. این در دهم همین ماه در دیدار مداحان شما میفرماید که من یک مطلبی را آماده کرده ام درباره مسئله جهاد تبیین. جهاد تبیین، خوب دقت بفرمایید، آیاتی که خوندم تماما میگه تبیین، تبیین کتاب خداست، بیان کردن. حالا آقای خامنه‌ای جهاد تبیین رو به عهده چه کسانی میبینه؟ من مطلبی آماده کردم درباره مسئله جهاد تبیین. چرا؟ چون این جلسه متشکل از کسانی است که میتوانند پیشروان جهاد تبیین باشند. در دیده آقای خامنه‌ای پیشروان تبیین چه کسانی هستند؟ تبیین دین. جلسه مادهان اهل بیت، مادهان میشه مداحان، جلسه مادهان اهل بیت و ستایشگران مکتب اهل بیت علیهم السلام. ستایشگران، ما هم چیزی داریم تو قرآن؟ حتی آیه که مبرتون خوندم میگه هیچ پیامبری نیومده بگه منو ستایش بکنید، مدح منو بگید، ذوب در من بشید. حرف تمام پیامبران این بود که خودتون ربانی بشید، اونم از طریق کتاب. کونو ربانیین به ما تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، با تعلیم و تدریس. این جلسه بیان تبیین مجاهدان است. حالا من یه تیکاشی که مفصل میخونم ببینید از نظر ایشون جهاد تبیین چیه. جهاد تبیین این است: امام از روز اول نهضت شروع کرد به حرف زدن تا روزی که آمد اینجا در بهشت زهرا، گفت من تو دهن این دولت میزنم، دولت تعیین میکنم. یعنی یه کار سیاسی، جهاد تبیین کتاب خدا میشه جهاد سیاسی. با جهاد تبیین حکومت دیرپای فاسد ننگین دیکتاتوری و مستبدانه سلطنتی ارسی را ازاله کرد، از بین برد. در زمان مبارزات روحانیت و نهضت روحانیت جریانهای دیگری هم بودند که تلاش میکردند، کار میکردند، دوندگی میکردند، با سلاح وارد میدان شدند، اما هیچ کار نتونستند بکنند، یا سرکوب شدند یا منحرف شدند. حالا اشاره میکنیم به قبل از انقلاب. حالا نسل جوان که الان چند سال گذشته، 45 سال گذشته که خبر ندارن. قبل از انقلاب زندان ها تک و توک، اگه توی یک بند مثلا شماره 3 یا شماره 4 زندان قصر یا در زندان اوین یا زندان شیراز جای دیگه که به ازای هر 300-400 نفری که بودن یه نفر یا دو نفر روحانیون بودن، اونا هم یا در واقع هم حرفا رو زدن، مثل خود آقای هاشمی که دستگیری یکی از این گروه ها رو خبر داده بود از طریق تلفن یا پست به نجف که آقای خمینی بود، به خاطر اون گرفتنش بردن توی زندان اوین، 6 ماهی هم ظاهرن اونجا بود، البته یک کتک هم خوردش. میگم بقیه کاری نبودن، در حالی که روحانیت کاری نبود، روحانیت این اواخر اومد. البته بله از 15 خرداد یه تلاشایی میکردن، ولی شما اگه آمارگیری بکنید شاید 1% زندانیا بوده باشن. حالا میگه بقیهش کاری نکردن. روحانیت که آمد، چون 60,000 تا مسجد در سراسر ایران بود، پیام های آقای خمینی هم پخش شد، اونا در واقع گل عملیات مردم رو، انقلاب مردم رو چیدن، یعنی به آخرش رسیدن، 6 ماه 1 سال آخرش تونستن بهره رو ببرن، ولی اونا یه نقش کمرنگی داشتن. حالا البته وقتی به انقلاب نزدیک شد دیگه، وقتی پای روحانیت اومد، مردم ما هم سنتی هستن، بله خب اکثریت دنبال ایشون رفتن در واقع. بعد میگن که من چه میخواهم بگویم، اینو آقای خامنه میگه، من میخواهم بگویم امروز بار جهاد تبیین بر روی دوش شما مداحاست. خوب دقت بکنید، فرمایشاتشون میگه خدا از زبان من سخن میگه، امروز شما هستید که این رشته آغاز شده به وسیله زهرای عطر را دارید ادامه میدید. حواستون باشد که مداحی چیست. مرحوم مطهری، شهید مطهری، یه نوشته ای داره، برید بخونید. میگه مداحان در حوزه بی سوادترین بودن، کسانی بودن که نتونستن بخونن، نتونستن جلو برن، تو همون چیز اول، درسای اول موندن. میگه در واقع بازده های حوزه که نتونستن اون درس حوزه رو بخونن، اونایی که صدای خوب داشتن شدن مداح. میگه بعد چون اینا صدا دارن و تو جامعه هم عوام ناس هم دوست دارن که براشون سخنی گفته بشه، گریه بکنن، عشق بریزن، احساس بکنن سبک شده، میگه بیشتری تأثیر رو اینا دارن، در حالی که بیسوادترین قشهایی هستن که تو حوزه اومدن، میگه اکثرشون هم درس هم نخونده. الان هم آدم میبینه که میخواد یه جای نوحه بخونه، از یه تیکه کاغذ کوچیک، بابا اینو 100 دفعه این ور اونور خوندین چطور حفظ نشدین؟ یه بچه دبیرستانی هم یه چیز دوبار سه بار بخونه حفظ میشه. این مداحیا رو از روی نوشته میخونن، دائما به اون داره نگاه میکنه. اینا در واقع چیزی که حالا توضیح میده آقای مطهری، میگه اینا در واقع یک تجارتیه، یک، من بعضی از نکاتی که میگه خدمتتون بخونم، میگه اینا عوام زدگیه، دنبال روی مردم از مداحانه. میگه اینا از روایات نادرست، یک سخنان خرافی و اختلاف برانگیز اینا دارن پخش میکنن. اینا در واقع مردم به انحراف میکشونن. حالا مطهریم تو اون زمان میگفت که هنوز روحانیت به جایی نرسیده بود، الان میبینیم یه کاسبکاری عظیمه در این مجامع حوزوی. اینا 10 شبی که میرن روزه میخونن، شما فکر میکنین چند میلیون دارن میگیرن، چه رقابتایی سر چند تاشون که معروف هم شدن، اصلا قابل مقایسه با هیچ درآمد هیچ استاد دانشگاه، هیچ آدمی که هنری حرفه‌ای داره نیست، انقدر اینا در این مدت کم میگیرن. اونم از آهنگای سخیف استفاده میکنن، همین آهنگایی که محکوم میکنن اون خوانندگانو، 1000 جو فوش هم میدن، ولی رو همون آهنگ اونا، رو تصنیف اونا، رو ترانه اونها مداحی خودشون میخونن. و از همه بدتر، اینا آلت دست گروهای سیاسی قرار میگیرن. زمان احمدی نژاد یادتونه که چقدر مدعاها تلاش کردن، اینا تو همه جا هستن و بزن بهادرم هستن، چه نقشی توی جامعه دارن. اینا رو خیلی مقاله بسیار مفصلی شهید مطهری نوشته. و این تلویزیون ها حالا بعد از انقلاب چه حجم عظیمی از این برنامه هاشون رو به همین مدداهی ها و به همین شعرخونی ها اختصاص میدن. جالبه که مرحوم طالقانی ملت رو به قرآن دعوت میکرد، آقای خامنه ای به روزخونی. جهاد تبیین و طالقانی رو تبیین کتاب خدا، تفسیر کتاب خدا قرار میداد، آقای رهبر روی این در واقع مدعاهان. بذاریم بعضی قسمت ها رو دیگرم بخونم. میگه بله، هنر مدعاهی و موجودیتی به نام هیئت، هیئت ها، اینا از طریق هیئت ها به قدرت رسیدن، که محور هیئت مدعاه و واعظ است. مدعاه و واعظ، واعظ در کنار مدعاه جزو مهمترین بخش های قدرت نرم جامعه اسلامی است. ببین لب کلام همینه که جزو بخش های قدرت. دو مرتبه میخونم، واعظ در کنار مدعاه جزو مهمترین بخش های قدرت نرم جامعه اسلامی است. قدرت نرم از قدرت سخت نافذتر و مؤثرتر است. بعد توضیح میده که میگه مثل امریکا مهمترین سرمایه گذاریاشو تو هنر سینما و نمیدونم هالیوود و تبلیغات و اینا صرف میکنه. چرا؟ چون سینما قدرت نرم است، قصه نویسی و فیلم قدرت نرم است، این است که اثر میگذارد. قدرت سخت اثر آنی دارد. حالا اینا رو هی توضیح میده. بعد میگه عرض بنده این است که مجموعه مباشر و متصدی مدح و مرثیه، یعنی همین جامعه مدح که یک مجموعه و یک بخشی از قدرت نرم جامعه اسلامی است، بایستی بداند که چه کاره است و چه کار میخواهد بکند و وظیفه او چیست. ما از شاعرانمان توقع داریم، ما از مادهانمون یعنی مداهان توقع داریم، از خوش صدا و خوانندمان توقع داریم. ببینید این دو فرهنگه، فرهنگ قرآنی که خوندم میگه که همه پیامبران اومدن که دست مردم بذارن تو دست کتاب خدا، تبیین رو از اونجا یاد بگیرن، ولی آقایون یک تجزیه‌ای کردن در عالم اسلام که همه باطلن، هرچی از ما حقیم و ما هم از طریق روزخونی عشق گرفتن و هرچی صدا بهتر باشه، یعنی حفظ اینا رو قشنگ توضیح میدن ایشون. یعنی این میشه در واقع رسالت اسلامی این آقایون. یکی دو خط دیگه هم بذارین آخرش، هم ایشون معلومه که اینا رو برای چی میگن. تلاش میکنند، میگه ما انتخابات در پیش داریم، یه دهی تلاش میکنن مردم را مایوس کنند، مردم را بیعتماد کنند، وانمود کنند که انتخابات فایده ای ندارد، تأثیری ندارد. در مقابل اینها جهاد تبیین باید سینه سپر بکند. جهاد تبیین کیا میخوان بکنند؟ همین آقای مداح معروف، آقای سعید حدادیان، ایشون شده استاد دوره فوق لیسانس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مرکز اندیشمندان بزرگ ما دانشکده ادبیات. چه بزرگانی تحویل این جامعه داده. حالا آقای سعید حدادیان که من نمیدونم اصلشم شیش کلاس خونده یا نخونده، در مقطع کارشناسی ارشد استاد میشه. اون وقت کسانی مثل اون دکتر علی شریفی زارچی، اون از دانشگاه شریف اخراج میشه، همونی که چند روز بعدش شد رئیس کمیته ملی المپیک جهانی کامپیوتر، اونا اخراج میشن. اون وقت یک مداح، سعید حدادیان رو دیگه همه میشناسین، یه سرچ هم بکنید عکساشو، نمیدونم سخنانشو، میتونم فهم چی میخواد حالا درس بده دانشگاه ادبیات. درساش ادبیات حماسی جبهه، ادبیات پایداری اونه که همش تو جبهه بوده، یعنی همین حرفا و این چیزا، یعنی تبلیغات جبهه، تبلیغات خودمون در واقع، همین هاست که اینا برجسته ترین در واقع جهادگران تبیین رهبر انقلاب هستن، اینا هستن، یعنی آرزو و برنامه آقا اینه که به اونجا برسیم که اینا در واقع بتونن این کارا رو انجام بده. خب این در واقع لب کلامی است که از فرمایشات آقایون خواستم خدمتتون عرض بکنم که متاسفانه کار به اینجا کشیده که همه چی مسخره شده، دین خدا، سنت پیامبر همه فراموش شده. به قول آقای جوادی آملی که دو سه ماه پیش بود یادتون است، ایشون حالا ایشون هم در واقع خیلی مورد احترام و عزت حاکمیت هم هستن، ایشون گفت که در حوزه های علمی ما نه قرآن حضور داره، نه عقل، نه اجماع و نه سنت. چون آقایون میگن پایه اجتهاد شیعه چهار تاست، یعنی یکی کتابه، یکی سنته، یکی عقله، یکی اجماعه. اما کتاب یعنی قرآن، میگه در هیچ یک از دروس حوزوی قرآن جایی نداره، اصلا استناد به قرآن نشده، فقط توی اصول دو جا آمده، دو تا آیه قرآن، اونم برای رد کردن یه چیزیه، یعنی در جهت سلبی. میگه اصلا ما جزء دروس ما قرآن نیستش، در هیچ کدوم اصطلاح قرآنی وارد تعلیمات حوزه نشده. پس میگه قرآن نیست، سنت هم نیست. همتون کلمه روایت رو ایشون میگه، ولی منظور همون روایت از پیامبره. و عقلم نیست. عقل یعنی اساس رو بر عقل بذاریم، اینی که شما دارین میگین عقلانه است، این حکمی که دارین میگین. عقل براخره اندیشه میکنه که براخره این چیزایی که ما داریم میگیم چه تأثیری تو جامعه میذاره. بعدم میگه اجماع هم نیست، اجماع همه علما نیست. چیه پس؟ قول مشهور. قول مشهور چیه؟ یا آدم مشهوری حرفی رو زده، کلینی اینو گفته، نمیدونم شیخ انصاری اینو گفته، شیخ مفید اینو گفته، شهید اول اینو گفته، شهید ثانی، یا در گذشته آدمای معروف وقتی یه چیزی گفتن، مثل اینکه ما در علم بگیم نه آقا نیوتن گفته دیگه، رو حرف نیوتن که دیگه نمیشه بلند شد، فروید اینو گفته. در عالم علم این حرفا نیست. بله احترامشون به جای خودش، خدا رحمتشون کنه، حالا چه دانشمندان و چه فقیهان بزرگی که داشتیم، ولی قرار نیست که درج آدم بزنه. قول مشهور اونی که گفته دیگه تمام شد، یا حالا فلان مرجع یا آقا گفتن دیگه، رهبر انقلاب اینو گفته، این قول مشهوره دیگه، یا فلان مرجع اینو گفته، آقای آملی ایشون میگن که اگر ده ها دلیل قرآنی و سنت هم باشه روی مسئله ای ولی مشهور بهش عمل نکرده باشه، جایی تو حوزه نداره. قرآن و حدیث و همه چی بگه آقا این کلام خداست، ولی چرا بهش آقای فلان عمل نکرده؟ اما چیزی که اون عمل کرده باشه ولی هیچ پای قرآنی و سنت یا عقل و اجماع نداشته باشه، مهم نیست. یعنی در چنین حوزه هایی با این افکار و اندیشه هاست که ما در برابر این خطرات جهانی که اینطور فلسطین رو به خاک سیاه کشوندن، این چنین اینطور دارن در سوریه، در لبنان، در خود ایران، اون وقت ما مشغول باشیم به یک سلسله حرفایی که هیچ ربطی به کتاب خدا نداره، هیچ ربطی به سنت پیامبرمون نداره، هیچ ربطی حتی به شیبه و عمل کرده امام علی در اون 5 سالی که حکومت کردن نداره. وقتی امام علی به حکومت میرسن اولین حرفشون اینه فلا تکفو ان مقالت به حق او مشورت به عدله، مبادا دست از انتقاد به من بردارید. فلا تکفو یعنی کف دست نگه داشتن، ان مقالت به حق، قول حق، او مشورت به عدل، فعنی لست و فی نفسی به فوق ان اخته، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم، الا ان تکفی الله، مگر خدا منو نگهداره که او به من از خود من مسلط تره. یعنی اول مردم رو دعوت میکنه که فکر نکنید حالا مثلا من حالا علی ابن ابی طالبم، نمیدونم من پسر عم پیامبرم، من به یه جاهای ارتباط دارم، نه مبادا دست نگهدارید، انتقاد بکنید. در واقع خودشون دارن میگن من بالاتر از اون نیستم که خطا نکنم. حالا ممکنه ما به دعا بکنیم نه اینا معصوم بودن خطا نمیکردن، ولی خود حضرت علی میگه من بالاتر از این که خطا نکنم نیستم. در یه جای میفرماد به یکی استاندارایی که فرستاده دارن، میگن صلاح ابیک قرنی فیک، پدرت آدم خوبی بود، من دچار اشتباه شدم نسبت تو رو فرستادم استاندار، نمیدونستم یه همچه آدمی هست کار در میه، علم غیب که ندارن اینا، این تو نهج البلاغه است، نامه های نهج البلاغه است، صلاح ابیک قرنی فیک، منو قرره کرد اشتباه انداخت در مورد تو، بیت المال اون طرف برمی‌داره و فرار میکنه میره پیش معاویه که میگه من نمیدونستم تو یه همچه آدمی هستی. برای اونا یه همچه ادعایی نداشتن. در یکی از سخنرانی‌هاشون وسط صحبت یکی بلند میشه خیلی تجلیل میکنه از امام علی، آنچنان درسی میدن به اون و به بقیه که کاش که این آقایون جمهوری اسلامی هم بخونن بفهمن. بعد از اینکه اون یکی بلند میشه گوش به فرمان تو، ای ما از همین حرفا که باش آشنا هستیم، همه اینا رو متوقع میگه تو نهج البلاغه بخونی همین حرفا، میفرماد ان من از عظمت جلال الله فی قلبه، کسی که جلال خدا در دلش بالا باشه و عظیم باشه جایگاه خدا فی نفسه، نتیجه چی میشه؟ یعنی اگه کسی خداشناسی باشه، خدا رو درست فهمیده باشه، خدا در نفسش در قلبش عظیم باشه، نتیجه چی میشه؟ ان یسخر لعظم ذلک کل ما سواه، به خاطر اون عظمت همه چی خار و ذلیل خواهد بود، یعنی هیچ آدم دیگه بت نمیشه براش. خب متوجه شدین؟ به خاطر اون عظمت خدا، به خاطر اون عظمت ها همه چی براش کوچک میشه. میگه با من نمیخواد، لازم نیست که این حرفا رو بزنیم، فلا تکفو ان مقالت به حق، اون که قبلی بود میگه که فلا تکلمونی به ما تکلم و به هل جواب ره، با من اونطوری که با جباران صحبت میکنن صحبت نکنید، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره، با من اونطوری که پیش آدمای خشمگین میرن خودشونو جمع و جور میکنن جمع و جور نکنین، من مثل خودتون هستم، راحت حرفتو بزن، انتقاد بکن. یه بحث مفصل اصلا خطبه دیگه عوض میشه، تا اونجا راجب حقوق، خطبه راجب حقوقه، بسیار خطبه خوندنیه، از اون بعد اصلا دیگه موضوع عوض میشه، یه چیز دیگه صحبت میکنن راجب حقوق ملت و دولت، که هر چی هست شما هستید، حق حق شما هست. حالا یه موقع شاید لازم بود اونو یه بار با هم بخونیم ببینیم که چه انحرافاتی ما بعد از انقلاب پیدا کردیم که هم از قرآن، هم از سنت پیامبر، هم از سیره اهل بیت پیامبر این جامعه فقاهتی ولایتی ما دور شده، اصلا ربطی به هم دیگه نداره، یکی دوتا نیست، کافیه شما اون فصل پنجم نهج البلاغه نامه ها رو بخونید، نامه هایی که به استاندارا نوشتن و این میدون دادن به انتقاد مردم و اون قسمت هایی که حتی به مالک اشتر میگن که هفته یک روز، یعنی قسمتی از وقت تو اختصاص بده که با خودت کار دارن، بعد میگه تو اون مجلس نه لشکری میتونه باشه، توقعت انهم جندو که، سپاهی ها رو بیرون کن تو مجلس نباشن، من جند که و احراس که حراستی ها و اعوان که اطلاعاتی ها امنیتی ها و شرط که شرطه پلیس، میگه هیچ کی نباید تون جلسه باشه، اول میگه خودتون پایین بشین نهایت تواضع باید نشون بدی، نه اینکه مثل آقایون همیشه یه جای بالایی هستن، میگه که هرچی هم بد گفتن با کلمات تند و تیز گفتن ناراحت نباش که چه آداب مثلا معاشرت و سخن گفتن و اینا نمیدونن، میگه که باید تحمل بکنی، این کار خیلی مشکله میدونم، فإن فی ذلک ریاضة من کل نفسک، این کار یه ریاضتی است که باید به خودت بدی، و رفقا رعیتک، این رفاقت با ملت و اعذارن حالا دیگه وقت تموم شد من خلاصش میکنم، این یه عذریست که روز قیامت پیش خدا خواهی داشت اگر هدفت تقویم هم علالحق مردم خواسته باشی که اینا در راه حق برپا بشن. خب متشکرم از توجهتون، دقیقه آخرم هست که وقت ما به انتها رسید. متشکرم.